استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. صدر اعظم پاکستان میگوید که جامعه جهانی به شمول امریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. مراسم اربعین در ولایت سرپل برگزار شد.
بیش از 15,000 نفر حضور پیدا کردند و مردم سرپل هم از شیعه و سنی در خدمت زائرینی که از بیرون از ولایت آمده بود برای تسهیلات ایجاد کردند.
در گزارش همچنان داریم که در نخستین انتخابات مجلس شورا در قطر هیچ زن رأی نگرفت. و در برنامه کاروان زهر میشنوید که
معتادان مواد مخدر از طالبان میخواهند که با آنون همانند مریض برخورد کنند و زمینه تداوی را برایشان فراهم سازند.
پیش از همه خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور تاجیکستان درباره اوضاع افغانستان تلفنی صحبت کرده است. طالبان شایعات نشست تیاره‌های چینایی در پایگاه بگرام را تکذیب کردند. اتحادیه اروپا در نظر دارد یک مأموریت آموزشی برای اوکراین تأسیس کند و شمار قربانیان کرونا در جهان به 5 میلیون نفر رسید. مشروع اخبار. عمران خان صدر اعظم پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد افغانستان تلفنی صحبت کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که درباره وضعیت فعلی افغانستان گفتگو و روی صلح و ثبات و کمک‌های بشری با این کشور تاکید شد. عمران خان در این مکالمه تلفنی نیاز برای کمک‌های بشری با افغانستان را در شرایط حاضر مهم دانسته و خواسته که برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان باید داد و ستد با این کشور بیشتر شود. صدر اعظم پاکستان در حال با رئیس جمهور تاجیکستان گفتگو کرده که رابط کابل و دوشنبه متشنج است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده، طالبان از رحمان خواستند تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. طالبان شایعات نشست تیاره‌های چینایی در پایگاه بگرام را تکذیب کردند. بلال کریمی از سخنگویان حکومت طالبان میگوید در میدان هوایی بگرام نه تیاره از چین آمده و نه هم کدام نیروی نظامی. شب گذشته آوازه‌های به نقل از باشندگان ولسوالی بگرام پخش شد که گویا چراغ‌های خط پرواز و نشست میدان هوایی بگرام به صورت ناگهانی روشن شد و چندین تیاره چینایی در خط به زمین نشستند. طالبان این ادعا را امروز تکذیب کردند. کپتان تیم معلولان بسکتبال بانوان افغانستان در یک بازی در اسپانیا دیروز حضور یافت. نیلوفر بیاد با همسرش رامش نیکسای فرصت یافتند تا روی چوکی‌های چرخدار در بازی که در شهر بیلباو صورت گرفت اشتراک کنند. بیاد در این بازی از احساساتش چنین گفت:
خیلی احساس خوب هست. نمیتوانم جلوه اشکهایم را بگیرم. سپاسگزارم از این استقبال گرم همه. بازی در اینجا برایم افتخار بزرگ هست.
نیلوفر بیات همراه با حدود 100 پناهجوی دیگر افغان در 20 آگوست و 5 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان به مادرید پایتخت اسپانیا رسید. در بازی دیروز سایر ورزشکاران اسپانیایی از این بانوی افغان و همسرش با دسته‌های گل استقبال کردند. اتحادیه اروپا در نظر دارد در برابر فعالیت‌های نظامی دوامدار روسیه یک مأموریت آموزشی برای افسران اوکراین تأسیس کند. در حالی که تنش میان کیف و مسکو رو به افزایش نهاده، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند که این اتحادیه یک برنامه مستقل آموزش و مشوره‌دهی برای اوکراین را اندازی کند. روزنامه ولت ام سونتاگ جرمنی این خبر را امروز به حواله یک سند اتحادیه اروپا نشر کرده است. در این سند آمده که چنین مأموریت نظامی روی وضاحت دیدگاه و تعهد در برابر کشورهای پلان مشارکت شرقی تأکید خواهد کرد. در سند آمده که با در نظر داشت فعالیت‌های نظامی روسیه در سرحدات اوکراین و کریمیا که روسیه آن را غیر قانونی با خود ملحق کرده، این مأموریت نظامی بیانگر همبستگی با اوکراین خواهد بود. و شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به تقریبا 5 میلیون تن رسید. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در کشورهای فقیر و سرمایه‌دار و نابرابری در تطبیق واکسن در افزایش قربانیان نقش مهمی داشته است. بر اساس گزارش‌ها در یک هفته گذشته بیشتر مبتلایان بیماری کووید 19 در آمریکا، روسیه، برزیل، مکزیکو و هند جان باختند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بنابر یافته‌هایش اکنون شمار قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 5 میلیون تن گذشته است. اما صفحه اینترنتی ورلد میترز گزارش می‌دهد که شمار رسمی قربانیان بیش از 4 میلیون 811 هزار تن است. پایان اخبار.
پاکستان که از نزدیکترین
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. صدر اعظم پاکستان میگوید جامعه جهانی به شمول امریکا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان این سخن را در مصاحبه با شبکه رادیو تلویزیون ترکیه گفته است. وی از کشورهای منطقه به شمول همسایه های افغانستان خواسته که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان یک پالیسی مشترک آماده کنند. در همین حال صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در یک مکالمه تلفنی در باره افغانستان گفتگو کردند. همکارم گزارش می دهد.
پاکستان که از نزدیکترین حمایت کننده های طالبان خوانده می شود، نخست وزیر این کشور یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان در صحبت با رسانه حکومتی تی آر تی ترکیه گفته است که بهتر این است که برای به رسمیت شناختن طالبان یک پالیسی مشترک آماده شود. آقای خان می گوید هرگاه پاکستان به تنهایی به رژیم طالبان رسمیت بدهد، تاثیرگذاری زیادی نخواهد داشت. اما وای در این بخش تصمیم امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه را مهم می داند.
حکومت ما فیصله کرده است که با تمام همسایه های افغانستان مشوره می کنیم که چی وقت حکومت طالبان را به رسمیت بشناسیم. هرگاه تنها پاکستان طالبان را به رسمیت بشناسد، تاثیرگذاری زیاد نخواهد داشت. نیاز است که امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
نخست وزیر پاکستان بر امریکا صدا کرد که حالا و یا هم بعدن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عمران خان بر ادامه کمک های بشری از سوی جامعه جهانی به افغانستان تاکید کرد و افزود که هرگاه این کمک ها متوقف شوند، نه تنها این که در این کشور یک بحران را خواهد داد، بلکه حکومت سرپرست طالبان هم سقوط خواهد کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مقامات پاکستانی چندین بار و به تکرار خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان شدند. شرایط جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن حکومت طالبان واضح است. ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر به خصوص زنان و دختران از خواستهایی است که جهان از طالبان دارد. طالبان در مورد اظهارات تازه عمران خان چیزی نگفتند، اما قبل از این بیشتر سخنگویان طالبان از این گونه اظهارات مقامات پاکستانی در مورد افغانستان استقبال کرده و آن را همدردی پاکستان با خودشان خواندند. هفته پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که با بیشتر کشورها در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان گفتگو شده است و به زودی شماری از کشورها رژیمشان را به رسمیت می‌شناسند. اما از آن تاریخ تا به حال با شمول پاکستان هیچ یک از کشورها به حکومت طالبان رسمیت ندادند. یکی دیگر از موضوعات به رسمیت شناختن طالبان داشتن روابط خوب با همسایه ها و جهان است. اما اخیرا دیده می شود که روابط تاجیکستان با این گروه به تیرگی گرایده است. هرچند طالبان این را نمی پذیرند که گویا با تاجیکستان مشکل دارند. اما روزنامه دان پاکستان نوشته است که عمران خان تلاشی را آغاز کرده است تا میان تاجیکستان و طالبان میانجیگری کند. دفتر نخست وزیر پاکستان روز شنبه در یک خبرنامه نوشت که عمران خان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تماس تلفنی داشته و بر موضوع افغانستان نیز گفتگو کردند. علت جنجالی شدن رابط طالبان و تاجیکستان موضوع جنگ پنجشیر خوانده شده است. تاجیکستان می گوید که در آنجا جنایت ضد بشری انجام شده است، اما طالبان این خبر را رد کردند. در کنار این، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواهان ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان شده است، اما شماری از اعضای طالبان در صحبت با رسانه ها موقف تاجیکستان را دست درازی در امور داخلی افغانستان خواندند.
همکارم گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی است. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که آمریکا و در مجموع جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. پیش از این هم مقام‌های پاکستانی به نحو برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در سطح بین‌المللی تلاش کرده بودند. همین حال محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی، در خط مستقیم تلفن با ماست. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. چرا پاکستان به دنبال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است؟
تشکر فیروز، بر شما سلام و بر تمام شنونده عزیز. باور به ایست که پاکستانی ها کوشش میکنند که خود نماینده طالبان بسازند. در حقیقت این پاکستان است که جلوه به رسمیت شناختن دولت طالبان را میگیره و کوشش میکنند نمایندگی طالبان را به دست خود داشته باشه. من فکر میکنم بسیار خوبتر خواهد بود که خود طالبان ایلابیگری را برای حکومت خود بکنند و تماس های را با کشورهای متحابه داشته باشند و اونا را قانع بسازند که ایدار و رسمیت بشناسه. هر صورت جامعه جهانی هم یک سلسله نورم های را وضع کرده که مطابق قضو اگر طالبا به او عمل کنند حاضر هستن که با طالبا تعامل داشته باشند و اینا را به رسمیت بشناسه.
اطمر صاحب، چرا اسلام آباد خود پیش قدم نمی شود و حکومت برهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی شناسد؟
یکی در نبی سوال پیش کلگی وجود است. شما ببینید زمان که آقای ساغزای فرصت داشت که در ملل متحد تشور امنیت بیانیه بته، بلابیگری خود پاکستان، پاکستانیا ایتور اظهار کردن که چوکی را تعلیق کنن، به این معنا که افغانستان دو هیچ نمایندگی نداشته باشند. غیر مستقیم پاکستانیا تلاش میکنن که نمایندگی افغانستان خود از اینا داشته باشن. اگر نه، اینجا این سوال شما مطرح است که اگر اینقدر پاکستانیا دلسوز برای حکومت طالبان هستن، اول خودشان چرا به رسمیت نمیشناسن؟ قدم اول باید خودشان بردارن به رسمیت شناختن دولت طالبان.
طوری که شما در جریان هستید، امریکا و کشورهای اروپایی از رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال حاضر خودداری کردن و در این حال بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در امریکا هنوز هم منجمد است و طالبان به آن دسترسی ندارند. آقای اطمر، از منجمد ماندن این میلیاردها دلار آیا طالبان متضرر می شوند و یا مردم عام در افغانستان؟
من فکر میکنم که شما ببینین شواهد که اخیراً از طریق رسانه ها بیرون آمد که دولت سابق افغانستان، دولت آقای اشرف غنی، قبل از اینکه ایرا فرار بکنن یک مقدار زیاد پول از بانک های اینا کشیده بودن. بر صورت فرضی بسته بکنیم، یعنی این یک بابلی تنظیم شده بوده و این پولی که امریکایی را منجمد ساختن، این پول مردم افغانستان است. شما میبینین که امروز تجار با متشبس خصوصی با سرمایدار با مردم عادی با پولایی که در بانک دارن به اونا دسترسی نداره. این ضرر از این برای مردم افغانستان است، چون دولت نمیتونه خدمات عرضه کنه، از خاطر چون پول نداره و این پول مردم است که او در وقتی که این پول در دوران نه طبیعی است که مفادش بر مردم است. منجمد ماندن پول افغانستان در امریکا یا در بانک های دیگه ای ضرر ازی و ورده بست، ولی طالب ها ازی متضرر نمیشن به خاطر ازی که اونا اصلا برنامه ای بر ازی کارا ندارن که اونا ازی پول استفاده بکنن. ضرر مستقیم ازی را مردم افغانستان میبینن.
برای اینکه حکومت طالبان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود، طالبان باید چی کار یا اقدامات در زمینه حکومتداری انجام دهند؟
ببینید، بسیار ساده است. جامعه جهانی از طالبان میخواهد که به حقوق بشر احترام کنند، چون اینا ادعا میکنند که رژیمشان یک رژیم اسلامی است. در اسلام حقوق بشر 100% مراد میشه. از خاطر ایرا باید اول حقوق بشر را مراد بکنن، برای حقوق خانما و اقلیت ها احترام بکنن. حقوق خانما هم در اسلام هست، بسیار واضح هست، در اینجا تسجیل شده. جامعه جهانی دیگه چیز نمیخواه از طالبا. جامعه جهانی فقط ایرا میخواه که حقوق بشر، حقوق زن و حکومت ایدا معرفی بکنن که همه شمول باشه. همه شمول به این بانا نیست که تمام گروپ طالبات و حضور داشته باشن. به معنی ازیست که از هر قشر، از هر ملیت، از هر مردم، مردم هوشیاری به این بانا نیست که رژیم فاسد گذشته، چهرهایی که در گذشته بسیار مردود و فاسد و ناکارا بودن، اونا را تکرار بکنن، بلکه از این کسایی که افغان هستند، در افغانستان هستن و اینا سابقه خوب دارن، تخصص خوب دارن، اینا در دولت شریک بسازه و یک دولت نماینده مردمی داشته باشد. این چیزهای بسیار غیر ممکن نیست که جامعه جهانی از طالبان میخواه.
اگر حکومت طالبان از شناخت بین المللی برخوردار نشود، چی پیامد به همراه خواهد داشت؟
من فکر میکنم ضرر اول ازی بر مردم افغانستان است، برای که تمام تعاملات جامعه جهانی با افغانستان قطع میشه. انکشاف، پروژه، بازسازی، کل زیچیدا با حالت تعلیق میره. و دوی که اگر طالبا به این فکر باشه که اول اینا رو به رسمیت بشناسن، باز اینا اون مسائل در نظر میگن، ما گمان میکنیم که اینا اشتباه میکنن و جامعه جهانی تا این که اینا قدم عملی در راه تعهداتی که اینا قبلن با جامعه جهانی داشتن قدم بر نداره، من گمان نکنم که اگر سال هم بگذره جامعه جهانی حاضر شود که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و یا که با ایرا تعامل سیاسی داشته باشد.
سپاس از شما. گفتگویی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، مقیم جرمنی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در نخستین انتخابات مجلس شورا در قطر هیچ زن نتوانست رای به دست آورد. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر می شنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
ریاست زراعت و مالداری جوزجان از فراهمسازی زمینه کاری برای بیش از 1500 تن در این ولایت خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است که ریاست زراعت و مالداری ولایت جوزجان به منظور بازسازی جنگل باغ شبرغان و احداث قریه‌ها در دو ولسوالی دیگر این ولایت به تعداد 1620 تن را به کار استخدام می‌کند. منبع می‌افزاید این تعداد شامل 500 تن در ولسوالی منگجک، 500 تن در ولسوالی مردیان و 620 تن به منظور پاکاری جوجه ها و احداث قریه ها در جنگل باغ شبرغان و ولسوالی های ذکر شده استخدام می شوند. به اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری جوزجان، این کار سبب رشد اقتصادی افراد استخدام شده می باشد. این در حالی است که پیش از این شمار زیاد جوانان در ولایات مختلف از نبود کار و مشکلات اقتصادیشان شکایت کردند. اتحادیه صرافان افغانستان میگوید با گذشت حدود یک ماه از فعالیت دوباره صرافان هنوز هم مشکلات پولی آنان با افغانستان بانک حل نگردیده است. حاجی دادگل معاون این اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت هر هفته بانک ها برای صرافان فقط 20 هزار افغانی یا 200 دلار میدهد که این مسئله فعالیت صرافان را با مشکل مواجه ساخته است. وی گفت آنان روز گذشته با مسئولان افغانستان بانک صحبت کردند و مسئولان وعده سپردند که این مشکل را در آینده نزدیک حل خواهند کرد. با گفته معاون اتحادیه صرافان اگر این مشکل از سوی افغانستان بانک حل نگردد فعالیت آنها دوباره متوقف خواهد شد. افغانستان بانک این فیصله را در حالی کرده است که بیشتر سرمایه های افغانستان بانک از سوی بانک جهانی منجمد شده است. در ماه اسد سال جاری خورشیدی پس از تصرف طالبان به افغانستان بانک جهانی تمام سرمایه های افغانستان بانک را منجمد کرد و به همین دلیل بانک های افغانستان با مشکلات زیادی مواجه شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 10 پول 1 یورو 104 افغانی 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول 1000 روپیه هندی 1080 افغانی 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. مراسم اربعین حسینی در ولایت سرپل امسال با اشتراک حدود 15 هزار تن برگزار شد. تا دقایق دیگر در این باره گزارش داریم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در نخستین انتخابات مجلس شورا در قطر هیچ زن نتوانست رای به دست آورد. انتخابات پارلمانی قطر روز شنبه برگزار شد. مجلس شورا در قطر 45 عضو دارد. خبرگزاری رویترز با برخی از زنان قطری هم صحبت کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مردان و زنان قطری در نخستین انتخابات مجلس شورا به روز شنبه در آن کشور اشتراک کردند، اما از میان اشتراک کنندگان هیچ یک از 26 تن از نامزدان زن برگزیده نشدند. مجلس شورا در قطر 45 عضو دارد و از این میان 30 عضو با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. 15 عضو باقی مانده مجلس شورا را امیر قطر انتخاب می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس شورای قطر از استقلال در قانونگذاری برخوردار است و سیاست های کلی حکومت بودجه کشور را تعیین خواهد کرد. اما این مجلس نظارت بر امور اجرایی مانند امور دفاعی، امنیتی و اقتصادی نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز با برخی از نامزدان زنم صحبت کرده. عایشه حمام الجسیم 59 ساله در منطقه مرخیا در شهر دوحه پایتخت قطر مدیر بخش پرستاری است. او از زنان قطر خواسته که در آینده با نامزدان نیرومند زن در انتخابات رای دهند و صدایشان را در مورد چیز بلند کنند که با آن باور دارند. عایشه که خود را در انتخابات نامزد کرده بود افزوده که برای نخستین بار زنان فرصت یافتند که در روند سیاسی اشتراک کنند. او به رویترز گفته که برخی از مردان را دیده که فکر میکردند که زنان نباید در انتخابات اشتراک کنند، اما عایشه با برجسته کردن مهارت‌های مدیریتیش گفته که عمدتاً بر موضوعات مثل صحت و استخدام جوانان تمرکز کرده بود. او گفته که قدرتمند و توانمند است. قطر یک وزیر زن دارد، وزیر صحت عامه. قطر در سالهای اخیر اصلاحات را در زمینه حقوق زنان انجام داده، مثلا به زنان اجازه داده که جواز رانندگی به دست دارند. اما گروه های حقوق بشری از نظام قطر به دلیل مسائل مانند سیستم سرپرستی انتقاد کرده. در این سیستم زن برای ازدواج، سفر و دسترسی به مراقبت های باروری نیاز به مجوز مرد دارد. دیدبان حقوق بشر در ماه مارس گفت زمانی که در سال 2019 زنان از یک حساب ناشناس توییتر درباره سیستم سرپرستی قطر توییت کردند، مقام های امنیت سایبری آن کشور زن را فرا خواندند و حساب توییتر هم در 24 ساعت بسته شد. با وصف برخی از موانع، عده‌ای از زنان در مورد مشارکت آینده ایشان در مجلس شورای قطر امیدوارند. یک نویسنده زن گفته که مخالفان حضور زنان در مجلس شورای قطر از دید او مانع بر سر راه بوده نمی توانند، چون که او گفته که امیر قطر و قانون از مشارکت زنان حمایت می کند.
من ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadi. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. مراسم اربعین حسینی در ولایت سرپل امسال با اشتراک حدود 15,000 تن برگزار شد. اکثریت از زائران از بیرون سرپل به این ولایت آمده بودند. این مراسم همساله با گذشت 40 روز از عاشورا برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید.
زیارت امام یحیی مشهور به امام خرد در ولایت شمالی سرپل واقع است. این زیارتگاه در این اواخر میزبان هزاران زائر در مراسم اربعین بود. برگزار کننده های این مراسم تعداد اشتراک کننده ها را بیش از 15,000 نفر خواندند. سید حیات الله حسینی عضو هیئت برگزار کننده مراسم اربعین حسینی در این زیارتگاه است. او میگوید مراسم یادبود از اربعین حسینی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت بیمانند بود.
این سال در ولایت سرپل برنامه اربعین حسینی هزارها نفر حضور به هم رساندند. بیش از 15,000 نفر حضور پیدا کردند و مردم سرپل هم از شیعه و سنی در خدمت زائرینی که از بیرون از ولایت آمده بود برای تحصیلات ایجاد کردند و نان غذا برایشان فراهم کردند.
مراسم اربعین در جریان همین هفته نیز در کربلای عراق با حضور صدها هزار مسلمان شیعه برگزار شد. این مراسم همساله 40 روز پس از 10 ماه محرم برگزار می شود و هزاران افغان در آن شرکت می کنند. اما امسال به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان و بسته بودن مرزها شمار زیادی افغانها از رفتن به کربلا باز ماندند. حیات الله حسینی می گوید همین یکی از دلایل اصلی برگزاری مراسم اربعین به این گستردگی در ولایت سرپل است.
با هم برنامه ها را برگزار کردن، سخنران ها از طرف امارت اسلامی ها بود، از طرف خودی مردم و علما صحبت کردن از قیام چگونگی قیام امام حسین.
باشنده های سرپل میگویند زیارت منصوب به امام یحیی برای میزبانی این همه زائر جای کافی ندارد. آنها همچنان خواهان بازسازی این زیارتگاه هستند. غلام سخی فروتن خبرنگار آزاد محلی در ولایت سرپل است که میگوید برای برگزاری مراسم ساحه زیارت امام یحیی بسیار کوچک است.
کاری بازسازی امام یحیی که حدود 100 میلیون افغانی طرف شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری کارش آغاز شده بود و او نیمه‌کاره ماند و حرم در حالت بی سرنوشتی به سر میبره. مشکلات در کل بسیار زیاد بود، اما امیدواری های مردم می بود که با این پروژه که از طرف انکشاف شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری کارش شاید محوطه امام یحیی و حرم امام یحیی حداقل از قبل که خوبتر شود، سهولت های مثل تشناب، مثل مسجد، این موارد به اضافه شود. متاسفانه با سقوط حکومت پروژه کنسل شد و دوباره حرم موالد به سرنوشتش به سر میبرد.
مزار یحیی ابن زید از زیارتگاه هایی است که میان مردم افغانستان به خصوص شیعه ها مشتاقان فراوان دارد. زیارتگاه امام یحیی دارای کتابخانه مجهز است که در آن بیش از 100,000 جلد کتاب موجود است. یحیی بن زید نواسه امام سجاده بود و امام سجاده نواسه حضرت علی خلیفه چهارم مسلمانان. به اساس روایت ها او در سال 125 خورشیدی زمانی که 17 ساله بود در جنگی در جوزجان افغانستان امروز به قتل رسید و در زمان حاکمیت ابو مسلم خراسانی در همین شهر به خاک سپرده شد. مقبره امام یحیی ابن زید در شهر سرپل به نام زیارت امام خرد و امام جان مشهور است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. موضوع ساعت اول برنامه به بیماری های کلیه یا گرده اختصاص یافته و موضوع ساعت دوم روی امراض معده متمرکز خواهد بود. در جریان برنامه به این شماره ها می توانید زنگ بزنید: 00-42-21-12-45-01 و 00-42-21-12-46-01. اگر به انترنت دسترسی دارید از طریق اسکایپ هم می توانید تماس بگیرید. رادیو نقطه آزادی آدرس اسکایپ ماست. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور تاجیکستان درباره اوضاع افغانستان تلفنی صحبت کرده است. طالبان شایعات نشست طیاره‌های چینایی در پایگاه بگرام را تکذیب کردند. صدها نفر از حامیان طالبان امروز در کودامن در شمال کابل گرد هم آمدند. کپتان تیم معلولان باسکتبال بانوان افغانستان در یک بازی در اسپانیا دیروز حضور یافت. اتحادیه اروپا در نظر دارد یک مأموریت آموزشی برای اوکراین تأسیس کند و شمار قربانیان کرونا در جهان به 5 میلیون نفر رسید.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی هروئین قاچاق شده از افغانستان در هند ضبط شد. اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هروئین را ضبط کرده. در یک گزارش دیگر می شنوید که معتادان از طالبان می خواهند که با آنان همانند یک مریض برخورد کنند.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند.
در مصاحبه با یک روانشناس می شنوید که داشتن دوست خوب مانی ایتیاد می شود.
نقطه های منفی مثل فاده مواد مخدر دارد، اما دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
از منیر می شنویم که چرا دوستانش راهشان را از وی جدا کردند.
شبکی ما برای آمده چیز رو لین از این رو دهیم، کراچی رو دهیم، بایسکی رو دهیم، عملی که نمی کارش هست این رو برای.
در یک دراما می شنویم که خانم اسلم چه کار کرده که سبب غضب اسلم شده است.
این مردک اخو زندگی خود خوار برباز کلاخته بود، چرا زندگی برد تباه کرد؟
در نخست می پردازیم به ضبط مواد مخدر در هند. هروئین به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی که از افغانستان قاچاق شده بود در هند ضبط شد. مقام‌های هندی می‌گویند این مواد در داخل کانتینرهای سنگ‌های قیمتی از افغانستان بارگیری شده و از طریق بندر عباس ایران به ایالت گجرات هند قاچاق شده بود. هرچند طالبان از اظهار نظر در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان خودداری می کنند، اما تحلیلگران می گویند با نامعلوم شدن وضعیت در یک ماه اخیر، قاچاقبران مواد مخدر از این وضعیت بیشترین نفع را بردند. شرح موضوع در این گزارش.
از زمان تصرف افغانستان در 15 اگست امسال توسط طالبان هیچ گزارشی از سوی آنان در رابطه با ضبط مواد مخدر نشر نشده، اما در این مدت برخی کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله های مواد مخدر بودند که از افغانستان به این کشورها قاچاق شده است. در تازه ترین اقدام مقام های هندی از ضبط 30 تن مواد مخدر در ایالات گجرات این کشور خبر می دهند که در کانتینرهای سنگ قیمتی تالک به این کشور قاچاق شده بود. هارش سنگهوی وزیر داخلی ایالات گجرات هند بر رسانه ها گفت این مواد که قیمت مجموعی آن به بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی می رسد، اول از افغانستان و بعد از طریق بندرعباس ایران به هند قاچاق شده بود.
اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هیروین را ضبط کرده و 7 تن به شمول 2 ایرانی هم به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. تحقیقاتی که تا حال انجام شده نشان می‌دهد که اتباعی افغانستان نیز در قاچاق این مواد دخیلند و آنان تحت تعقیب قرار دارند.
خواستیم در رابطه با برنامه طالبان برای مبارزه با مواد مخدر و گروه های مافیایی نظر مقام های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدیم. در حالی که پیش از این اداره های حکومت قبلی در هر ماه از ضبط چندین تن مواد مخدر و دستگیری و محاکمه ده‌ها قاچاقبر خبر می دادن، اما از روزی که طالبان افغانستان را تصرف کردند تا حال هیچ گزارشی از ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران نشر نشده است. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر به این نظر است که گروه های مافیایی مواد مخدر از وضعیت نامعلوم سیاسی امنیتی در افغانستان بیشترین منفعت را بردند و خواهان آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر است.
وضعیت نامعلوم که در افغانستان برای چند مدت حاکم شد، از این وضعیت گروه های مافیایی و مخصوصا مافیای مواد مخدر بیشترین استفاده را بردند. اگر گروه حاکم در افغانستان بتوانند کنترل را در مرزها بیشتر بکنند، میتوانند جلو قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های مافیایی را بگیرند. کنار آن کشورهای همسایه میتوانند کنترل مرزی را تشدید بکنند که مانع قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
برخی کشورهای آسیای مرکزی در هفته‌های اخیر کنترلشان بر سرحد مشترک با افغانستان را شدیدتر کردند، اما بر اساس گزارش‌ها گروه‌های مافیایی فعالیت‌هایشان را در مناطق سرحدی با ایران و پاکستان گسترش دادند.
آیا می‌دانستید که از نظر دین اسلام یک خانم چگونه می‌تواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟ در این رابطه صحبت‌های مولوی احسان الحق حنفی را می‌شنویم.
وقتی که یک شوهر نمیتونه که حقوق اقتصادی یا نفقه، مسکن تهیه کنه یا معتاد باشه به شراب، حتی افیوم پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس، وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالات وقتی که انسان به این حالت برسه که وضعیتش خراب میشه، در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، ضرب و شتم و لت و کوب وجود داره، همسرش یعنی زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستند که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
آیا می دانستید؟
و حال به خواسته های معتادان مواد مخدر از طالبان می پردازیم. معتادان مواد مخدر از طالبان می خواهند که با آنان همانند مریض برخورد کنند و زمینه تداوی را برایشان فراهم سازند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند عرضه مواد مخدر در شهرها کمتر شده و آنان حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند، کارمندان این مراکز به دلیل کمبود امکانات از بستری کردن آنان خودداری می کنند. مسئولان برخی مراکز ترک اعتیاد نیز میپذیرند که اکثریت معتادان مواد مخدر حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما کمبود امکانات سبب شده تا آنان بستری نشوند. جزئیات در گزارش همکار ما.
در هفته های اخیر ساقیخانه ها و محلات تجمع معتادان در اکثریت ولایت های افغانستان از هم پاشیده و عرضه مواد مخدر به معتادان کمتر و به گونه پنهانی صورت می گیرد. این کار سبب شده تا معتادان مواد مخدر مجبور شوند که داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند، اما به سبب برخی مشکلات آنان بستری نمی شوند و همچنان به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. امان الله و فضل حق دو تن از این معتادان به رادیو آزادی میگویند طالبان با لتکوب آنان در شهر مانع استعمال مواد مخدر میشوند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند این مراکز حاضر نیستند آنان را بستری سازند.
امارت اسلامی چراغ بده.
از زمانی که امارت اسلامی آمده نه تنها من که تعداد زیاد معتادان دو سه بار به کلینیک 80 بستر رفتیم، ما را بستر نمی کنند. برای ما می گویند که بودجه ندارند. وقتی می گوییم که چرا ندارید، می گویند که در گذشته کشورهای خارجی کمک می کردند و حال مصرف بستر کردن یک نفر اضافی را هم نداریم. طالبان می آیند، چوب در دستشان ما را تلاشی می کنند، چند چوب هم ما را می زنند و هر چی پیش خود داشته باشیم آن را آتش می زنند و می گویند که بروید خانه خود.
چوشش که مهم خیر که وزی بلرس خبال کروتا.
مثل سابق مواد که فریمان بوده تیزی بازار نیه. ما همه خوشی که فهمیدی ساکی و ساکی خانه را دولت جدید گم کنه.
از میان بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان، مشکلات مالی سبب شده تا تعداد قابل ملاحظه این مراکز از بستر کردن دائمی معتادان خودداری کنند و تنها خدمات را به گونه سراپا به معتادان ارائه کنند. با تازگی مسئولان کمیسیون صحت عامه طالبان در دیدار با مسئولان سکتور صحی گفتند که آنان تلاش می‌کنند تا با فراهم ساختن امکانات مالی شرکت‌های قراردادی را به عرضه خدمات به مراکز صحی تشویق کنند، اما روشن نیست که مراکز ترک اعتیاد نیز بخش از آن خواهد بود و یا خیر. عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد فرا مشکلات مالی در بخش تداوی معتادان را تایید می‌کند و می‌گوید امکانات برای تداوی معتادان خیلی کم است.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند. قرارداده ها نان و اکمالات دوا و نان برای مراکز تداوی معتادین مواد مخدر توقف دادند. ما فعلا 82 نفر مریض در مراکز تداوی معتادین مواد مخدر که به شکل اجباری از طرف اوزای امارت اسلامی جمع‌آوری شده و مراکز برای فعلا واقعا ظرفیت گرفتن بیشتر مریضا را نداریم.
کاهش در عرضه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در حال است که سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از افزایش شمار معتادان بی سرپناه در افغانستان خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته که از راه کمک با نهادهای صحی مانع گسترش اعتیاد شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال در رابطه با نقش داشتن دوست خوب در زندگی برایتون می گوییم. روانشناسان میگویند یکی از دلایل عمده معتاد شدن جوانان به مواد مخدر دوستان بد و معتاد به مواد مخدر است. اینکه داشتن دوست خوب در جلوگیری از معتاد شدن یک جوان چه نقش داشته می تواند و همکاری یک دوست در زمان تداوی چقدر اهمیت دارد، در این رابطه همکار ما با متیولله وزیری، روانشناس بخش معتادان، مصاحبه کرده و از وی پرسیده یک جوان باید چگونه دوست برای خودش انتخاب کند.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد، در کل یک هدف کلی داشته باشد که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب میکنم. یک سلسله معیارات را با خود باید داشته باشد، مثلا چی خوبی هایی دارد، چی بدی هایی دارد، خوبی ها و بدی هایش را از هم جدا کند تا هدفی را که خودش تعیین کرده میتونه به عنوان دوست او را انتخاب بکنه.
یک رفیق خوب در جلوگیری از معتاد شدن دوستش باید چی کار کند؟
در بعض محافل ها، در بعض تفریگاه ها از مواد استفاده میشند. افرادی که به تفریگاه ها و محافل میروند میبینند که فردی که مواد مصرف میکنه در همان لحظه فرد اولی که رفیق فرد دومی هست، او را باید متوجه نقطه های منفی استفاده از مواد مخدر بکنه. مثلا شما دیدید دیروز در فلانه جای ما شما میگذاشتیم، فرد معتاد به چی وضعیتی بود؟ ما اگر یک بار استفاده بکنیم به همان وضعیتی برمیگردیم، یا همان حالتهایی که او داشت به همان وضعیت و حالت برمیگردیم. همان دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
یک رفیق باید چی کار کند تا دوستش پس از تداوی ترک اعتیاد دوباره معتاد نشود؟
نقش دوست یا رفیق در مرحله تداوی خیلی ارزشمند و مفید است. مثلا ملاقات یا هم پیوازی رفتن به مریض هست، با خبری از خانواده یا هم فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات خود مریض هست. بالاخره دوست میتواند منحیث یک پل ارتباطی بین مریض و خانوادهش باشد تا همین دوستی که هست مشکلات فامیلشان را در فامیل و مشکلات را که مریض در بستر پیدا میکند و یا در زمان تداوی پیدا میکند حل کند، تا بتواند دوره تداوی را و خوبی موفقیت کامل سپری نماید.
نقش یک دوست یا رفیق در مرحله تداوی ترک اعتیاد چقدر مهم است؟
ما دو گونه افرادی که مواد مصرف می کنند رفقا یا دوست هایی دارند. رفیق های زمان مصرف مواد، بعد صحتمند شده یا مصرف کننده. رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. رفیق هایی که در زمان مواد مصرف مواد همراهشان مصرف نموده است ولی صحتمند هستند، به رفیق خود یا دوست خود نشان میده من خودت هر دوی ما یک جا مواد مصرف میکردیم ولی فعلا من صحتمند هستم، داشته هایی که نداشتم و امروز داشته هایی که دارم او را برشان به گونه زنده مثال بزنند. و به موضوع دومی متوجه ساختن ارزش هایشان هست. مثلا فردی که مواد مصرف میکنه خانواده داری، فرزند داری، خانم داری، برادر داری، که این همه ارزش هایی که داری این حمایتت میکنه. من که رفیقی زمان مصرفت بودم فعلا خوب هستم، من حمایتت میکنم، به این چیزا متوجه بسازه تا این فرد مشکلاتی که برش پیش آمده راه حل برش پیدا کنه و نجات پیدا کنه از این بحران اعتیاد. موضوع دومی رفیق هایی که هیچ مواد مصرف ننموده. عزیز دل، یا رفیق یا برادر، من که هیچ مواد مصرف نمی کنم و از دنیای طبیعی لذت می برم و خودت در این حالتی که هستی اگر مواد ترک بکنی و این صحتمندی خودت را در اولویت قرار بدی، مسلم من از حمایت فامیلی، از حمایت اقارب و اعتمادی که بالای من شده، این همه را خودت هم پیدا خواد کردی و این اعتمادی که از دستت رفته یا ای را در زمانت پیدا می کنی که مواد مصرف نکنی و صحتمند می باشی. در کل می تانیم بگوییم متوجه ارزش هایش باید فرد را بسازد.
کاروان زهر، در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
محمد منیر 24 ساله باشنده ولسوالی چهار آسیاب کابل که از 9 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند می گوید در یک شرکت ساختمانی کار می کرد و معاش مناسب داشت، اما وقت معتاد شد از کار باز ماند و چند روزی از کوچه و پس کوچه ها آهن کهنه جمع آوری کرد و پس از آن به دزدی رو آورد. منیر چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و روزگار بعد را به همکار ما قصه کرده است.
کارهای ساختمانی را میکنیم، سینتوی و قالبکاری و چیزا، تقریبا 10 سال یا 12 سال که تیک نفر بیدیم کتم یه آدم های نهال که یک جاش بیدیم. روز اول رفتیم به شرق دادیم، دادم روز دوم کمیدیم به مجبوری رفتیم دادم آستاد گرام مصرف ما شد. اول همین سگرت نشوار و چرس باز می دادیم پودر شهر وقتش می دیم. مدت 9 سال میشن پودر استفاده می کنیم. اما بوده که باز از جامعه از مردم دور کنم می رکنه انسان. بهترین دوست آدم از آدم ری می گردانه دی عمل کنم باشه. از خانه مدت 8 سال یک نیم سال میشه دور هستیم. از روز که والده سمی وفات که خدا ببخشه جگه من خانه نرکنم. شبکی ما برای من چیز رو لین از این روزه کراچی لده بایسکی لده عملی که نمی کارش هست اینجا برمش. یک جزی کلام میکردیم یه دفعه یه لکه اوانی را گرفته بودن از یه رسال نفر بالش کش. اما شبکی که ما برای من 700 یا 1000 خدمان پیدا میکنیم. سرنشه یه دفعه یک دکان برم جور کرد تقریبا 12 لکه اوانی را. امیر در ظرف 2 سال 3 سال بازش کردم. باز در خانه شان رو من روز روز 500-600 خرچه هم میداده میگم کارا رو نکنه بشت نستن با بچه تقریبا خدا گردن رو بسته نکنه از 20 لک 30 لک بلا رو خون بودی خرچه دیم سال میگم بسیرات زیاد داره وجود او میسازن انسان که ظالم باشه بیخی ظالمتر میسازش بودن اگر نرسش امکان داره قتل کنه قتال کنه دوزی کنه روگیری کنه هر کار از واسش میرسن در اولا یک مثال در این عمل نبود 2 برابر کار میکنم روز 700 روپه ماش داشتم 10 تا شاگرد داشتم دیر دستم کار میکنم صبح موتر از دان خانه میبردم شب میابردم دو وقتی که باد رفت قایم سرم امید گیرم کنن دیگر اونو از پیشم روی گشت کنم امیده این کار که هستی ما نمیتنیم بچه بخاطر این شرکت کلان بود هر چیز بود میگفت چیز رو نه بر یعنی ما تو باید چیز میز رو نه بودم همین 1.5 سال که از خانه آواره شدم دیگه مجبور بودم یا یک چند روز کبال جمع کنیم در کبال جمع کردن چه جور نمیشد اما بود مجبور میشدیم میرکنیم سر دیوال مردم بالا میشدیم دولیش دا میشدیم کراچی با اسکیل جنراتور هرچی میبود نه خانه قلب میبود صورت بازش میکردیم از رامنی اگر همین عمله نمیکردیم چرا از خانه میبودمیم چرا آواره میشدیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال به پایان این برنامه هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اصلاً پودر را در منزلش نگهداری می کند و برخی اوقات در خانه از پودر نیز استفاده می کند، اما خانم وی پودر را در کثافات می اندازد و با خود می گوید که اصلا پودری شده و نمی خواهد که فرزندانش نیز به این زهر کشنده معتاد شوند. اصلا از این کار خانمش سخت قهر شده و با خود تصمیم می گیرد که جزای این کار خانمش را بدهد. این که اصلا قصد این کار را از خانمش چگونه می گیرد و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این دراما می شنویم.
زن او زن کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم.
نان بان از گشنگی نمیموری تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن با بینی رسیدم.
این آمدم ها؟ بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم اما حال نیستی چی شد؟
الای پودر سبیل ببا نصرت ایت تو برای باق زاره چی کدی؟
برای تو زار است خب برای من اصل است وزم اصل حال برای بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او صندوقتم چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی حال میخوایی که زندگی اولاده کنی مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد در قریه و درزاده دانمیتا و در خانه تو برم و درزاده گشتی. حال من راید میفهمون که چی کنه. آه
الله درده
قصدی کارت من ازت میگیرم. ببینم که دیگر روز چه تو پودر من دور مندازی و در کارهای من مداخله میکنی. اوزن ایچی گپ هست که تو سرت بستک کردی؟ ها
ای سرم درد میکنه، بینی و دماغ من بند است. راستی او مرده که تو گفته بودی که از شاد برد نسوار بینی میارم، اما چه تو شد؟
نسوار آوردیم. اینم بگی
او مرده که این نسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگر اقم از رنگ زیب سفید و رستم تو کم کم سفید نیست. ایم اما تو خراب میبینم
این نسوار خاص کت دست جور شده اوزن. ای هر جای پیدا نمیشه، بسیار قیمت خریده میشه. تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی، امیاله در بینید بانش دگر.
خو سعیز یعنی امیاله امتحانش میکنه. اوی سرید شایی یکم سرم
یک نسوار از روزن گمیشه سکی مالش خواد کدی.
دکتر صاحب اجازه است؟
بینم شیره بفرماین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام. بینده ای چوکی بشین. چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا بتیش؟
اینه اینه دکتر صاحبیم.
درست است.
مانوت
ما میبینم. امشیره جان، تو گفتی که جان درد میکنه، دلبد میشه و بیخه و گنگز هستی؟
دکتر صاحب، در مایناتم چی نمیشته کده؟
او را پس من برات میگم، تو برام بگو که نشه خونه میکنی؟
می خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه، تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم.
نسوار بینی را خیره؟ چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی؟
وی از برای خدا، نه دکتر دیگه هیچیز نمیکشم.
در خونه تانم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه؟
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی؟ شویب معتاد است. سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش. خوال برش چیز نمیگم دیگه.
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره. این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه، تنها بر ازمون معلوم است. بدون این نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب.
بس فهمیدم. ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی، اما تو میگی که من تنها از نسوار بینی استفاده میکنم.
چی گفتی؟ من معتاد شدم. نه بخواه هیچ وقت هیروین نکشیده. خیچه تو معتاد شدیم دکتر صاحب.
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی، پس به خاطر از این که شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته.
برای چه تو معتاد ساخته دکتر صاحب؟
همشیره جان، من قطعی نسوارتان به لابراتوار روان کردم، از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته.
اوه برای خدا، این مردک اخو زندگی خونه خوار برباد کلاخته بود، چرا زندگی برد تباه کرد؟ اوی خدا جان، مهمونه از این چیز دشمنی کنه بودم. ما خو خدمتش همیشه میکنم و هیچ وقت برش بدی نکنه بودم.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان سر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زهر.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация не изменится.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.